بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا ما قدری راجع به پیغمبر کمتر در واقع تونستیم عرض ادب بکنیم و عرض ارادت بکنیم و جا هم داره که چون در آستانه ولادت پیامبر هستیم این جلسه رو اختصاص به ایشان بدیم به اندازه وسع خودمون. من فقط یک جمله خدمت شما عرض بکنم که زیر این گنبد خضرا پیغمبر برابر نداره. اول ما خلق الله نوری، ولی برادر دارد و اون وجود ناظر نزد امیر علیه السلام. این جمله کامله، یعنی اینکه اول پیامبر و بعد محصول مکتب پیامبر کاملترین محصول وجود ناظر این امیر المؤمنین علی علیه السلام که امام فرمودن بینید اگر پیغمبر در تمام عمر یک کار کرده باشد و اون تربیت علی ابن ابی طالب باشد تمام کار را انجام داده. این رو تا اینجا عرض کردم. حالا اگر اجازه بدید راجع به پیغمبر قدر صحبت کنم. وجود ناظر پیامبر عظیم الشأن اسلام در 17 ربیع الاول عام الفیل در سال 570 میلادی به دنیا آمدند در شهر مکه. این ولادت در هنگامه ولادت ایشان یک مقارناتی اتفاق افتاده، در تاریخ هم ثبت و ضبط شده، از جمله خاموش شدن آتشکده فارس، از جمله فرو افتادن بت‌های بتخانه مکه و در واقع خوش شدن دریاچه ساوه، شکافته شدن ایوان کسرا و افتادن چند کنگره از این عظمت امپراتوری از ایوان او قصر ایشان و این گونه مباحث اتفاق افتاده. این گونه اتفاق ها رو من میخوام برای بینندگان توضیح بدم. ما طلا عزیز تاریخی شنیدیم که نه افتاده، اما چرا اتفاق افتاده؟ این رو به عنوان مقدمه عرض کنم. ببینید ما در رابطه با مقام رسالت دو تا حقیقت، یک حقیقت داریم از دو جهت میتوانیم بهش نگاه بکنیم. وقتی یک کسی پیغمبر میشه، البته یک کسی، هر کسی نه، همون که خدا انتخاب کرده، وقتی به مقام رسالت میرسه برای اثبات ادعای رسالتش باید یک چیزی رو به نام معجزه داشته باشه. معجزه یعنی امری خلاف اون چی که در روال عادی و نظام طبیعی و مادی شناخته شده اتفاق بیفته. این امر خلاف اگر برای اثبات رسالت اون پیغمبر باشه اسمشو بذارن معجزه. اگر توسط جانشین پیامبر اتفاق بیفته، یعنی اون چیزی که از ناحیه امیرالمومنین اتفاق میفته، اسمشو بذارن کرامت. اما اگر قبل از رسیدن به مقام رسالت اون امر خارق العاده اتفاق بیفته اسمشو میذارن ارهاس، با الف هی دو چشم و صاد. ارهاس، ارهاس یعنی همون امر خارق العاده و خلاف نظام شناخته شده طبیعی و مادی، منتها قبل از مقام رسالت. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه توجه همگان رو جلب بکنه که یک اتفاق مهمی داره میفته. توجه میفهمه. این برای مثلا پیامبری به نام حضرت عیسی هم اتفاق افتاده. نحوه ولادت حضرت عیسی که پدری در کار نیست، یک اعجازی است، منتها چون اثبات رسالت نمیکنه و قبل از رسیدن به مقام رسالت هست، در واقع میخواد بگه که ارهاسه. توجه داشته باشید که اینجا داره یک اتفاق مهم میفته. پس این مقارنات از نظر کلام و علم کلام در واقع یک حقیقت است که داره به جهانیان اطلاع میده که در اقصی نقاط جهان اتفاقاتی افتاده، بدانید که یک اتفاق اصلی تری در راه است و اون رسالت پیغمبر. خب این رو از جهت که ذهن بینندگان عزیز روشن باشه. پس ارهاس. نکته دومی که وجود داره، در جای خودش اثبات شده، قابل اثبات هست، هم به برهان، هم به قرآن، هم به عرفان، به هر سش، هم به قلب است و هم به نقل است و هم به عقل است، ولی وقت ما اقتضا نمی‌کنه. من همش الان نگرانم که اون اصل بحثم رو بتونم تو همین دقایق خدمتتون هستم در واقع بتوانم ادا بکنم. و اون این است که اثبات شده است که در بین همه مردمان 124 هزار پیغمبر از همه برترند و باید هم برتر باشند، چون الگو هستند و راهنما. قانون در الگوها این است که اونها باید برتر باشند و نه مساوی و نه پایینتر. نمیتوانند مساوی ما باشند و نمیتوانند پایینتر هم باشند، که در هر دو صورت به خلاف حکم عقله. چرا من به این آدمی که با من مساویس اقتدا بکنم؟ چرا من به این آدمی که از من پایین تره اقتدا بکنم؟ بنابراین به حکم عقل باید برتر باشه. این اثبات شده است. من فقط یک اجمالی گفتم. و باز هم در جای خودش اثبات شده که در بین تمام انبیا سلام الله علیهم اجمعین وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام از همه برتره. حالا بحث من یواش یواش داره شکل میگیره. از همه برتر است. اولا به وجوهی از برتری پیغمبر اشاره کنم، ثانیا به دلیل برتری پیغمبر اشاره کنم. پس بحث ما شکلش اینه: چرا میگید پیغمبر از همه برتر است؟ یک. دو، خب چرا حالا این پیغمبر از همگان برتر شده است؟ به چه دلیلی ایشان رو آوردن بالا؟ علائم برتری چیست؟
شبونه برتری.
دلیل برتری چیست؟ دو. علائم برتری به حسب اون چی که در آیات شریف نقل شده است، من به یکی دو مورد اشاره بکنم و بعد ببینیم که بحث به کجا خواهد کشید. وجود نازنین حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض بکنه در سوره مبارکه طه آیه 25: رب اشرح لی صدری، خدای من شرح صدر عنایت کن، من یک چیزی به نام شرح صدر بخوام. حالا حقیقت شرح صدر چیه در جای خودش، اما از وجود نازنین حق شرح صدر را میخواهد، در حالی که خداوند سبحان به حضرت رسول اکرم میفرماید علم نشرح لک صدرک، ما با شرح صدر به تو ندادیم. اون چرا که جناب موسی میطلبد وجود نازنین حضرت ختمی مطلبت دارد. خب این برتری دیگه، مسلم برتری. یک،
آنچه که وجود نازنین جناب موسی میطلبد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
دارد. علم نشرح ما ندادیم، ما ندادیم، دادیم دیگه. توجه بفرمایید. مورد دوم، در دو مورد از پیامبران، یکی جناب هود و یکی جناب نوح، عرض بکنم این بزرگواران از طرف امتهای خودشون تکذیب شدن. در سوره مبارکه اعراف آیه 66: قال الملأ الذين كفروا من قومه، داستان حضرت نوح، یه طایفه از در واقع امت ایشان که کافر بودن، از اجتماع ایشان که کافر بودن، گفتن انا لنراک فی صفاحت، ما تو رو یه آدم نادان میبینیم، و انا لنظنک من الکاذبین، ما تو رو دروغگو میدانیم. هم نادانی هم دروغگو. حالا این پیغمبر باید خودش دفاع بکنه. در همین سوره، سوره مبارکه اعراف آیه بعدی 67، خدا به پیغمبرش میگه خودت برو خودت دفاع کن، برو بهشون بگو قال یا قوم، بگو ای قوم لیس بی صفاحه، من نادان نیستم، ولکن نی رسول من رب العالمین، من فرستاده از ناحیه پروردگار جهانیان هستم، خودت به خودت دفاع کن. مورد دیگر در همین سوره مبارکه اعراف آیه 60 در متوسط نوح: وقال الملأ من قومه، و طایفه از قوم جناب نوح، انا لنراک فی ضلال مبین، به ایشان گفتن که ما تو رو در گمراهی آشکار می‌بینیم. باز به این پیغمبر میگن خودت برو خودت دفاع کن. قال یا قوم لیس بی ضلاله، بگو بابا من گمراه نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، من فرستاده رسول رب پروردگار جهانیان هستم. خب پیامبر عظیم شأن اسلام توسط امتش تکذیب شد و یقولون به پیغمبر ما گفتن اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، ما دست از در واقع خدایانمون بردارین به خاطر گفتار یک شاعر، دو مجنون دیوانه. خب بالاخره ما در ادبیات هم داریم که حالا کسانی که مثلا میگن داره یا شعر داره میگه، مثلا این با حفظ احترام برای تمام شعرا، ولی به هر صورت یک همچی چیزی هست دیگه، همچی
چنیت خاصی،
خب بالاخره میگن دیگه، ولی ما برای شعرا خودم
ارزش قائل بسیار زیاد.
یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، بعد پیغمبر این دیوانه این شاعر، حالا خدا ازش و ما علمناه الشعر، ما اون چیزی که بهش یاد دادیم شعر، ما خدا داره دفاع میکنه، ما علمناه الشعر. ببینید همه انبیا خودشون به خودشون دفاع میکردن،
اینجا خدا آمده،
خدا میکرد. از پیغمبرش دفاع میکنه، خب منو برتریه این رو علو این فضیلت پیغمبر، ما علمناه الشعر، ما به شعر یاد ندادیم. و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین، دستور مبارکی یاسین. پس ببینید که نحوه حمایت از رسول اکرم حکایت از این معنا میکند که این وجود نازنین از همگان برتر است. موارد دیگری هم هست، من حالا به برخیش اشاره میکنم باز از آیات قرآن، منتها خداوند در هیچ برهه از رسالت انبیا به امت ها نمیگه با پیغمبرتون چیکار کنید، اما برای امت اسلامی دستورالعمل فرستاده که با پیغمبر تو چجوری رفتار بکنید. حق ندارید هر جوری حرف بزنید، حق ندارید او رو متهم بکنید. حالا برکه از آیات که مثلا فرض کنید بشه تو این چند دقیقه گفتش، من نمیدونم وقت داریم که حالا
بله در خدمت شما هستم.
خب ببینید اولین آیه که من میخونم در سوره مبارکه سوره مبارکه در واقع انبیا هستش، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، واجب الاطاعه میدانه. این یک، وقتی ایشان رو واجب الاطاعه میکنه میگه کسی حق نداره نافرمانی بکنه، حق نداره. در سوره مبارکه احزاب 36، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، برای هیچ مرد و زن اهل ایمانی این حق وجود ندارد، ازا غز الله و رسوله، وقتی پیامبر و خدا چیزی را مقرر داشتن، امرن ازا غز الله و رسوله، امرن چیزی زمانی که خدا و پیامبر امری را مقرر داشتن، چیزی را دستور دادن، هیچ زن و مرد اهل ایمانی حق ندارن ان یکون لهم الخیره من امرهم، حق ندارن از حرف سرپیچی بکنن، اختیاری مسلوب الادار اراده در مقابل وجود نازل است پیامبر عظیم شأن اسلام. و من یعص الله و رسوله، و هر کسی که از پیغمبر و خدا عصیان کرد و نافرمانی کرد، فقط ضل ضلالا بعیدا، به گمراهی آشکار و دور افتاده. در آیه دیگر، و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم، هر کسی از پیغمبر و خدا نافرمانی کرد، مأوای او جهنم خواهد بود. اذا غز الله و رسول امرن، یه چیزی رو مقرر کردن، داره دستورالعمل میده. اگه پیغمبر چیزی، حالا من به فکرم میرسه اینجور باشه، اگه اهل ایمان باشه نباید هم چی کاری بکنه، دستور میده دوات بیارید، کتف بیارید، تمام کار باید اوورد ببینیم چی میخواد بنویسه، نباید در مقابلش موقع گره. یه دو، یا ایوها الذین آمنو، دستور مبارک حجرات، یا ایوها الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، خودتون رو مقدم بر خدا و پیغمبر نکنه، هیچ کسی حق نداره خودتون بر خدا و پیغمبر مقدم بکنه، هیچ کسی. این هم موردی است. مورد دیگر این است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی که برات بود همونو بگیرید، نه کم نه بیش، و ما نهاکم فانتهوا، و هر چیزی که شما را از اون باز داشت چیکار بکنید، منتهی بشید، شما هم باز داشته بشید. البته آیات زیاده، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول، خیانت به خدا و پیغمبر نکنید، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم، صداتون رو فوق صوت پیغمبر نیارید، ولا تجهروا له، داد نزنید سر پیغمبر من، کسی حق نداره سر پیغمبر من داد بزنه، که جهره بعضکم لبعض، که اگر این کارو کردید ان تهبط اعمالکم، اعمالتون هر چی بوده ابه میره، و انتم لا تشعرون، در حالی که شما نمیدونید چرا سر پیغمبر من داد زدید، بلندتر از پیغمبر من حرف زدید، نباید حرف بزنید. ان الذين يعصون رب احزاب آیه 57، هر کی پیغمبر من اذیت کنه چه عذابی براش، ان الذين يعصون الله ورسوله، هر کسی خدا و پیغمبر رو ایذا بکنه، اذیت بکنه، لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهینا، خدا او رو در دنیا و آخرت عذاب میکند و او رو لعن میکند، لعن خدا هم که مثل خود خداست، بی انتهاست، و در جهنم در قیامت برای او عذابی همراه با خاری فراهم میکنند. در سوره مبارکه انفال آیه 13، و من یشاقق الله و رسوله فإن الله شدید العقاب. با پیغمبر من مشاجره نکنید. هر کسی با خدا و پیغمبر مشاجره کرد، خداوند او را دچار عذاب شدید خواهد کرد. اینا هم حکایت از این معنا دارد که پیغمبر ما برخورد با او دستورالعمل دارد. اینجوری است که ما بتوانیم با او هر جوری که دلمون میخواد، و عرف میپسندد، دو، نه، هر جوری که خدا میخواهد باید با او برخورد بکنیم. میرید اولا که حق ندارید که تا دعوتتون نکرده به خانهش برید. وقتی به خانهش رفتید، غذا خوردید، بلند شید برید. پیغمبر من حیا میکنه شما رو رها بکنه، یعنی شما رو بیرون بکنه، ولی من حیا ندارم. وقت پیغمبر من محترم تر از این حرف هاست. اینا نشان دهنده این است که خدا خیلی، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی وارد خانه الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اله. اینقدر سر ندونه ببینه چیکار داره میکنه، سات پایین باشه. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، حق دعوت کرد داخل بشید. فاذا طعمتم، غذا خوردی، فانتشروا بلا فاصله، یا علی مرخص، ولا مستعنسین لحدیث، نشینید خونه پیغمبر من حالا یه گل بندازه حرفاتون و این حرفا، نه. ان ذالک، ان ذالکم کان یعذن نبی، این رفتار شما غیر مسئولانه است، باز اذیت پیغمبر من میشه. ولی فیستحی منکم، حیا میکنه شما رو بیرون نمیکنه، ولی والله لا یستحی، خدا حیایی ندارد من الحق، حق ندارید پیغمبر من اذیت بکنید. در آیه دیگه یا های بخواه با پیغمبر من حرف بزن، پول بدی. پیغمبر من همینجور نیست. این آیه دستور امرو که مجادله آیه 12 و 13، یا ایوها الذین آمنوا اذا ناجیتم رسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم. البته آیه نسخ شد، این یه علتی داشت که این آیه آمد و بعد حالا ما نمیخوام راجع به این آیه صحبت بکنیم، ولی میفهمم که وقتی خاصی با پیغمبر صحبت کنید، قبلش برای رضای خدا یک صدقه ای بدید. تنها کسی که به این آیه عمل کرد وجود نازل است امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا من احتمالاً برای بینندگان مثلا فرض کنید چیزی حادثه یا در واقع توهمی پیش بیاد، من توضیح بدم چیه بگم.
بله خیلی
ببینید،
بله
ببینید آقا جان، یه ده از اشراف اومدن که پیغمبر رو یه رفتاری باش بکنه، از امت جدا بکنه. دست انداختن گردن پیغمبر، شروع کردن به نجوا کردن و یواش صحبت کردن که دیگران نشدن، و همین ترتیب باعث شد که اونایی که در امت از نظر موقعیت اجتماعی ضعیف هستن نتونن بیان دور پیغمبر. درست شد، اینا یه توطئه چیدن. بعد خداوند فرمود که من حالا به حسابتون میرسم، و اون که هر کسی خواست با پیغمبر من نجوا کند، باید قبلش در راه رضا خدا چی بده؟ صدقه بده. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا ناجیتم الرسول، وقتی خواستید با پیغمبر نجوا کنید، فقط دمو بین یدی نجواکم صدقه، قبلش صدقه بدید. ذلک خیر لکم، این برای شما بهتره. و اطهروا فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. این آیه آمد، دور پیغمبر خلوت شد، دیگه کسی نرفت سوال بکنه. تنها کسی که در همین مدت از پیغمبر سوال کرد وجود نازل امیرالمومنین بود. یک دینار رو تقسیم کردن، 10 درهم هر روز یک صدقه میدادن و میرفت به پیغمبر.
این پس یه روش صحیحیه.
بله، این آیه به خاطر که اونها رو دور بکنه از پیغمبر و معلوم بکنه که بابا پیغمبر بهونه سر و سری نداره. خدا یه امتحانی آورد تو کاسه این مستکبرین، قرار داد که دور پیغمبرش خلوت کنه.
سر از ناصره.
فقط علی ابن ابی طالب. خب مستضعفین هم که نداشتن. خدا هم در آیه بفهمد که فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. اونایی که ندارن خدا مرد. بعد اشفقتم، آیه بعدی نازل شد که این آیه چی شد؟ نسخ شد. پس این آیه رو حکمت نازل شد. اینو عرض کردم. ولی میفهمم قبل از اینکه پیغمبر مسعود خوب باید در واقع یک صدقه پرداخت بکنه. خب تا اینجا هیچ پیغمبری برای مواجه شدن با ایشان دستورالعمل از ناحیه خدا صادر نشده الا پیغمبر. حالا آیات متعدده، ما وظایف پیغمبر، وظایف اهل ایمان رو در مقابل پیغمبر باید بیان بکنیم که بخشش رو گفتم، و بخشی از آیاتم که علو پیغمبر رو بر ساحت مقدس سایر انبیا سلام الله علیهم اجمعین بیان کردم. این در نقلم هست، هم شیعه نقل کرده هم عامه نقل کرده.
در آیات هم،
در آیه که حالا این نقلم خیلی نقل جالبی هست که دیگه به تصریح میفرماید این مطلب چرا این برتری وجود داره. جناب ابن مسعود میگه به این که من پیغمبر یه روز من صدا زدن، به من فرمودن که جبرئیل به من گفت در معراج که با هم بودیم از ارواح انبیا سوال کن لمازا بوسو، چی شد شما مبعوث شد، چی شد شما سال 24 هزار تا پیغمبر شدید؟ من هم سوال کردم، گفتن با اسنا به ولایت که چون سرپرستی تو رو پذیرفتیم و ولایت علی ابن ابی طالب. خب این مقام و شهر پیغمبره که برتر از تمام انبیا سلام الله علیهم اجمعین، به ولایت که بخوایم صحبت بکنیم حرف زیاده. حالا بخوایم بگیم که چرا پیغمبر برتر شد، اینا علائم برتری بود، اینا دلائل برتری بود. چیزی وجود دارد در زندگی پیغمبر ما به نام معراج، که معراج از خصیصه ها و عقاید شیعه است که فرمودن اگر کسی به معراج پیغمبر اعتقاد نداشته باشد شیعه نیست. آیاتی که مربوط است به معراج هم در سوره مبارکه نجم آمده و هم در سوره مبارکه اسراء آمده. بینندگانی که مایل هستند که معراج پیغمبر رو بررسی بکنن در این دو سوره میتوانن از طریق سوره در تفسیر نمونه حضرت آیت الله عثمان مکارم اونجا رجوع بکنن و آیات رو خوب در واقع عرض به حضورتون که براشون روشن بشه.
خیلی وقتا مردم میپرسن که از حاج آقا بخواید به ما کتاب معرف کنن و خصوصا تفسیری که
تفسیر نمونه رو من چندین بار گفتم. حالا به هر صورت عزیزان دیگه الان سی دی هاش هم اومده دیگه،
خلاصش
آره هم سی دی شما کتابش رو نمیتونید تهیه بکنید از طریق نرم افزارش میشه، ولی خب بالاخره میانه زدم اگر کسی نمیتواند در طریق مثلا رایانه استفاده بکنه دو بالاخره میانه زدی که آدم یک کتاب زندگی باید داشته باشه دیگه، یک کتابشو حد حالا هر چقدر هم گنون حالا
ایشالا بشه که ارزون معادل کتاب زندگی میدونید
میارزه. بله کتاب نمونه خوب تاثیر نمونه در اونجا این دو تا سوره رو بررسی بکنه، هم در سوره مبارکه نجم هم در سوره مبارکه اسراء حقیقت معراج رو بیان میکنه. خب حالا پیغمبر رفتن در معراج، اولا در روایات ما آمده که پیغمبر 101 معراج داشتن و قرآن کریم از یک معراج یاد کرده، از یک معراج. در اونجا بین خدا و پیغمبر گفتگوه. یک روایتی هست حدیث معراج 29 بنده خدا به پیغمبرش گفته میدونی چرا اینجوری شد، میدونی چرا اونجوری شد، یا پیغمبر از خداوند سوال کرده که چه کار باید بکنیم. این 29 بندم یک سبک زندگیه، بعد نیست کسی این کتاب رو تهیه بکنه. هست کتابایی هستن که حدیث معراج رو در واقع به طور تنها و به طور مجزا چاپ کرد. در اونجا در بند 24 این حدیث خدا به پیغمبرش خطاب میکنه. عزیزان میدانن که نام پیامبر ما فی السماء احمد و فی الارضین محمد، در آسمان وجود نازنینش را احمد و در زمین وجود نازنینش به اسمی که همه ما میدانیم و منشأ صلوات هم هست که حالا گفتیم هم اسمیشون. خب در عالم بالا که با هم خدا و پیغمبر دارن گفتگو میکنن، گفتمان بین حق و رسول حق است، یا احمد هل تدری لأی شیء فضلتک علی سایر الانبیا، بجوری چی شد ما تو رو از همه انبیا برتر قرار دادیم؟ قال اللهم لا، عرض کرد خدایا نه نمیدانم. قال به اربع خصال، به خاطر چهار خصوصیتی که در تو بود، این چهار خصوصیت ذاتی تو موجب شد که ما تو رو از همگان برتر قرار بدیم. الان چهار خصوصیت رو بگیم یا اینکه بعد فرصت
اگر صلاح میدونید ما این فاصله خیلی کوتاه داشته باشیم، شاید انشالله بیننده های خوبمون میخوان ضبط کنن یا قلم و دفتر بردارن این چهار خصوصیت ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از لسان گویای حاج آقای علوی تهرانی که من تعظیم میکنم، واقعا نکاتی که میفرمایند خیلی هاش تازه است، خیلی هاش مورد لزوم و ضرورت زندگی های ماست، برمیگردیم از زبانشون خواهیم شنید. خیلی ممنونم حاج آقا، در خدمت شما خواهیم بود. بعضی تحمل شنیدن رو ندارم. میخوایم چهار ویژگی رو از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم، شما هم ما رو کمک کنید. انشالله امشب و تا آخر هفته قرار هست که تا میتونیم یادآوری کنیم، همدیگر رو دعوت کنیم و صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجا در خدمت.
بله حالا انشالله یه فرصتی هم بشه من راجع به ذکر صلوات یه نکته رو بیان بکنم که هیچ ذکری
بعده بگیریم هفته بعد
انشالله بتونیم صحبت بکنیم. من شاید هفته بعد من خوبم هست، چون هیچ ذکری معادل صلوات نیست. هیچ ذکری ها 8 خصوصیت دارد اصل اعتقادی در صلوات خوابیده که حتی ذکر توحید اون خصوصیت رو نداره، که حتی ذکر توحید اینو حالا بگیم ببینندگان عزیز که برکت پیغمبر چی هستش دیگه. خب خدا به پیغمبرش در عالم در واقع معراج، در زمان معراج به پیغمبرش میدونی چرا ما تو رو برتر از دیگران قرار دادیم از سایر انبیا؟ اللهم الله فرمود به اربع خصال، به 4 تا خصوصیت. 1 بل یقین، یقینی که تو داری. بخوایم راجع به یقین صحبت کنیم، بی تردید میشه 10-15 جلسه 1 ساعته بدون که حرف اضافی بزنیم راجع به صحبت کنیم، اما ما راجع به فعلا نمیتوانیم، نه وقتش هست. حالا بخوایم اینا فایل‌های مختلف رو باز بکنیم، اصل بحثمون ما یادمونه به بینندگان عزیز وعده دادیم که ان شاء الله خطبه متقین رو تمام بکنیم، ولی خب الان مناسبت اقتضا میکنه راجع به پیغمبر صحبت بکنیم. ببینید ها، یقین یعنی باور ما به حقیقت، باور ما به حقیقت. این باور خودش 3 مرتبه داره. یه موقع هستش بهش میگن از موضوع تو که علم الیقین، استدلال میکنی، این استدلال ما یک میزانی از باور جزمی و 100% رو میاره، اینو بهش میگن علم الیقین. بالاتر از این دیگه استدلال نیست، مشاهده است، به این میگن عین الیقین. بالاتر از این اعتقاد جازم در واقع یک حقیقتش به نام حق الیقین، دیگه خودش با اون حقیقت ممزوج میشه، در مقام فنا قرار میگیره. دیدن دود دلالت بر آتش میکنه،
علم
الیقین. دیدن آتش از نزدیک عین الیقین، رفتن توی آتش
حق الیقین. تمام وجودش انسان این حقیقت
رو درک میکنه. یه کسی که در واقع بچه‌ای که دستش رو زده باشه به یک چیز داغ، دیگه تا عمر داره میگه جیزه، دیگه طرفش نمیره. درست. چون دستش رو زده، هر چی هم شما بهش بگی بچه جان این داغه بوش نمیکنه تا به حق الیقین برسه. حالا اینو در امور دنیوی، اما نسبت به معارف دینی و نسبت به معارف در واقع الهی، یقین اون حقیقتی است که امام صادق علیه السلام میفرماید. حضرت صادق میفرماید که یقین انسان را به مراتب عالیه و مقام ارجمند میرساند. مراتب عالیه یعنی هر کسی در نظام معنوی رشد کرد باید ببینید چقدر یقین داره، چقدر صاحب یقینه. آنگاه میفرماید اگر کسی صاحب یقین باشد صاحب کرامت میشه، صاحب تصرفات در نظام خلقت میشه. بعد حضرت صادق فرمود در محضر جدم رسول خدا اصحاب راجع به یقین صحبت میکردند، از هر کسی نقلی پیرامون یقین تا رسیدند به این مطلب که یا رسول الله، جناب عیسی پیامبر عظیم و شأن الهی روح الله بر روی عام راه میرم. حضرتش پاسخ دادن و اگر یقین برادرم عیسی از اون مرتبه بالاتر بود هر آینه بر آسمانها راه میرفت. پس یه خرق عادتی از جناب عیسی، حضرت رسول اکرم میفرمایند که او با اندازه مرتبه یقینش راه
رفتار کرد.
حالا یا رسول الله مرتبه یقین شما چقدره؟ شما در کجا هستید؟ در سوره مبارکه نجم آیه 7-9 و هو بالافق الاعلا دنا ثم دنا
فتدلا
فکان قاب قوسین
او
ادنا. مرتبه یقین حضرت ختمی مرتبت او را به مرتبه سدرت المنتهی میکشاند. معراج پیغمبر ما بر مبنای یقین پیغمبر ماست. هر که بامش بیش برفش بیش. خب بالاتر از این یقین کسی نقل نشده براش. 1-2 دومی خصوصیتی که بر پیغمبر ما وجود داره و حسن الخلق. این همه پیغمبر ما خصوصیت داره، قرآن پیغمبر رو به یک خصیصه تمجید کرده است، انک لعلی خلق عظیم. تو بر خلق و خوی عظیم هستی، خلق و خوی عظیم، یعنی تا حالا قابل تصور نبوده. مردمان چیزهایی داشتن اتنی باعث دوله اتمم مکارم الاخلاق، مردمان چیزهایی داشتن مکارم اخلاق، ولی من تمام کنندم، حرف اول آخر من میزنم. خب کسی به زندگی پیغمبر رجوع بکند میبیند که حسن اخلاق پیغمبر چگونه است. ما چه بخواهیم بگوییم از این وجود نازنین الا یکی دو مرتبه؟ یک مرتبهش این است که پیغمبر در دوران 13 ساله‌ای که در مکه بودند آنقدر اذیت کردند ایشان را، آنقدر اذیت کردند ایشان را که پیغمبر مجبور شد شبانه از مکه فرار کند. خدا ادب این خروج پیغمبر را رعایت کرد، اسم کار پیغمبر خودش هجرت، و الا پیغمبر جانش رو برداشت، چون در لیلت المبید قصد کشتن رو داشتن. آمد همین پیغمبر سال هشتم مکه رو فتح کرد، تمام فرماندهان و سران قریش فرار کردن که این امرو فاتح شده، ما چه بلایی سرش آوردیم، چه بلایی سرمون خواهد آورد. متواری بودن دو سه روز تا جناب عباس بن عبدالمطلب آمدن به ایشان گفتن که یا رسول الله این سران خلاصه شما رو واسطی کردن بنده رو که یک کاری بکنید. حضرت فرمود راجع من چی فکر میکنم؟ و اونا میگن شما برادر کریم و فرزند برادر کریم هستی. فرمود بهشون بگید اذهب و انتم طلقا، برید، من شما رو آزاد کردم. کی دشمن رو آزاد میکنه الا خلق و خوی نبوی زمانی که فاتحه؟ این خصوصیت دوم. خصوصیت سوم و سخا و نفس، سخاوت و نفس. امیر المومنین علی علیه السلام ها سخاوت و نفس از سخاوت و بذل باراتره. سخاوت و نفس یعنی طلب نکردن چیزی که در دست دیگران است، ولی سخاوت و بذل یعنی بخشیدن اون چیزی که شما داری. حالا الان مثالشو میزنم ببینیم چیه. ان سخاء النفس اما فی عید الناس لافضل من سخاء البذل. نطلبیدن اون چی که در دستهای مردم هست از سخاوت بخشش بالاتره. خب پیغمبر چی
کار؟ این بلند نظری،
بلند
بلا تبتلی یعنی به نظر.
این بلند نظری رو پیغمبر در بدو ولادت زمانی که به دایه سپردنش ابراز کرده از خودش.
سخاوت و نفس
آمدن جناب حلیمی ظاهرا از یک سینه شیر داشت، سر اون نپذیرفت، سینه دیگر رو مشمول شیر کرد پیغمبر. من نیومدم که در واقع ظلم به دیگران، من باید باری از دیگران بردارم. و چهارمی خصوصیت رحمتن بالخلق، تو رحمت خلایق هستی. این رحمت خلایق اگر اجازه بدید من با یه آیه تمامش بکنم
حتما.
و اون این که در امتهای دیگر شما شنیده اید عذابهای گوناگون رو، ولی در باب پیغمبر ما میفرمایند به این که و ما کان الله لیعذبهم انت فیهم، خدا هیچ کس رو عذاب نمی کنه به سان امتهای گذشته. غرق نوح رو بیاورد و چه بیاورد و چه بیاورد و چه بیاورد. و ما کان الله لیعذبهم، خداوند بین مردم تا تو هستی عذابهای سابق رو در واقع نخواهد داد. و در وعده دوم، وعده دومش هم این است که دستور اون را که زها ولسوف یعطی که ربک فترضا، در قیامتم انقدر من به تو میبخشم که تو رو راضی کنم از خودم. رحمتن للخلق و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، برای همه عوالم وجوده
و نه فقط
و نه فقط من. میخواستم دو تا کتاب هم معرفی بکنم،
من سریع میتونم.
بله این دو تا کتاب
انشالله جلسه آینده مفصل تر صحبت میکنیم. سیمای پیامبر اکرم در نهج البلاغه که کاریست از عبدالمجید زهادت، انشالله عزیزان استفاده بفهم. و روی نگار، نگارش شخصیت عرفانی و اخلاقی پیامبر اسلم اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست از جناب امینزاده. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما بینندگان خوب و ارجمند. از جناب آقای علوی هم مثل همیشه بی نهایت سپاسگزار و ممنونم. یه دونه دعا کنید وقتمون.
امید دارم انشاءالله خدا به همه ما این لیاقت و این توفیق رو بدهد که به زوایای وجودی حضرت ختمی مرتبت معرفت پیدا بکنیم و اعتقاد.
انشاءالله نظری هم بکنیم. هفته آینده که خدمت آقای علوی عزیز میرسیم قرار هست راجع به صلوات صحبت کنیم و ویژگی های ممتاز صلوات بر پیامبر رحمت. پس انشاءالله تا اون موقع هر چه میتونیم دست به دامن این ذکر شریف بشیم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقت شما بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. حجاب بی‌نهایت مدار.